أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث اول و اکثر ارتباطی رو، اصل بحثش رو دنبال کردیم. یک استدلالی برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی میشه کرد، اون هم به بعضی روایت های خاصه که در خصوص اقل و اکثر ارتباطی حکم به احتیاط کرده، اون هم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست. این صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج رو معمولا در بحث لزوم احتیاط در شبهات بدویه در بحث با اخباری ها مطرح میشه. اخباری ها به این روایت تمسک کردن برای لزوم احتیاط. ولی ما در واقع این بحث رو در این بحث میخواییم بهش بپردازیم. در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج این از قال سألت ابوالحسن علیه السلام، مراد از ابوالحسن امام کاظم علیه السلام هست ظاهرا، اند رجوع عبدالرحمن ابن حجاج گویا زمان امام رضا رو هم درک کرده ولی جزو پیر مردای اون دوره بوده. عبدالرحمن حجاج اصلش از روات امام صادق علیه السلام هست و دیگه ابوالحسن این روات امام صادق تعبیر میکردن، مراد امام کاظم علیه السلام. ان رجلین اصابا سیدن و هما محرمان، الجزاء بینهما او علا کل واحد منهما جزاء. دو نفر مشترکن یه دونه سید رو در حال احرام سید میکنن. حالا چون یک سید هست کفاره سید، یک کفاره واحد به نحو اشتراکی باید بدند یا هر کدومشون جدا جدا یک کفاره مستقل باید بدن. و قال بل علیه ما ان یجزیه کل واحد منهما از سیده. قلتو ان بعض اصحابنا سألنی ان ذلک فلم ادر ما علی. و قال اذا اصبتم به مثل هازا، من مثله نوشتم ولی تو ذهنم به مثل هازاست، اذا اصبتم به مثل هازا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنه فتعلمو. کافی جلد 4 صفحه 391 حدیث 1. این روایت رو مرحوم نراقی، ملا مهدی نراقی، نراقی پدر، در جامعة الاصول بهش استدلال کرده در بحث اقل و اکثر ارتباطی بر احتیاط. همینجور هم مرحوم نراقی پسر هم در خزائن، دارم خزائن مال پسر هست، ایشون هم توسط کرده به این روایت بر لزوم احتیاط. تقریب بدوی استدلال این هست که ان این روایت مربوط به اقل و اکثر استقلالیه. بگیم کفاره مثل دین میمونه که کسی که 1000 تومان مدیونه یا 2000 تومان مدیون هست، 1000 تومانش مسلم هست، 2000 تومانش مشکوک. اقل و اکثر ارتباطیه، استقلالیه و احتیاط درش لازم نیست. ولی ما اگر در اقل اکثر استقلال، یعنی غیر از اقل اکثر ارتباطیه، ولی اگر در اقل اکثر استقلالی قائل به احتیاط بشویم، بل اولویه در اقل اکثر استقلالی باید قائل به احتیاط بشیم. خب این تقریب بدوی اشکالش اینه که خب به هر حال ما در اقل اکثر استقلالی، از اقل اکثر استقلالی بازگشت میکنه به عرض کنم خدمت شما به شبهه بدویه. یه موقعی هست ما نظرمون نظر اخباری هاست که در شبهه بدویه احتیاط رو لازم میدانیم، بنابراین که در شبهه بدویه احتیاط رو لازم بدانیم، شکی نیست که در اقل اکثر ارتباطی هم باید احتیاط رو لازم بدانیم. بنابراین بحث ما در اقل اکثر ارتباطی با این فرض هست که ما احتیاط رو در شبهه بدویه لازم ندانیم. اگر احتیاط رو در شبهه بدویه لازم ندانیم، بحث رو مطرح میکنیم. بنابراین این روایت رفتی به محل بحث ما نداره، این تقریب که بخوایم با اولویت مطلب رو استفاده کنیم. یه تقریب دقیق تر این هست که ما بگیم که این روایت در مورد ولو در مورد اقل اکثر استقلالی است و در اقل و اکثر استقلالی احتیاط لازم نیست. مفروض ما این هست که در اقل و اکثر استقلالی احتیاط لازم نیست، ولی در این صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که در مورد رجلین اصحاب و سیدن و هم و محرمون مطرح کرده، لازمه احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی استقلالی، احتیاط در اقل و اکثر استقلالی است. حجیت یک دلیل در یک شیء اگر یک لازمه ای داشته باشه، ما میگیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در اصل حدوث هست و در اصل بقا هم هست، ولی در حجیت تابع نیست. که نه، این روایت دو تا مدلول داره. مدلول مطابقیش عدم لزوم احتیاط در اقل و اکثر استقلالی، مدلول التزامش لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی. ما میدانیم در اقل و اکثر استقلالی احتیاط لازم نیست، حالا به هر دلیلی. فرض این هست که ما دانستیم در اقل و اکثر استقلالی احتیاط لازم نیست، سقوط دلیل در مدلول مطابقی از حجیت، سقوط دلیل در مدلول التزامی در حجیت رو به دنبال نداره. بنابراین این دلیل در مدلول التزامیش که اقل و اکثر ارتباطیه حجته. خب این تقریب دوم، که خب این تقریب وابسته به این هست که ما اون مبنای کلیه تبعیت مدلول مطابقی و مدلول التزامی رو بپذیریم و اون مبنا تام نیست، به خصوص در این جاهایی که اینها مدلول التزامی دلیل نیستن. ببینید مدلول التزامی به دو جور داریم. یه موقعی هست که اون ملازمه‌ای که بین مدلول مطابقی و معنای لازم به نحو بیانه به معنی خاص به اصطلاح، خب اینجا یک دلالت لفظیه شکل میگیره. خب اینجا این بحث هست که آیا این دلالت لفظیه در حجیت تابع دلالت مطابقی هست یا نیست که ما قائل هستیم که تابعه. خب این یک مورد بحثه. خب حالا بعضی ها ممکنه بگن تابعه نیست، ولی یه موقعی هست نه، مدلول بیان مرخص نیست. اگر این دلیل ذکر بشه لازمش یک معنای، یعنی عرف این دلیل رو که ببینه ازش معنای دیگری رو هم درک میکنه، نه به این معنا که خود متکلم با این کلام در صدد افهام اون مدلول مطابقی است، مدلول التزامی است. عرف القا خصوصیت میکنه، عرف القا خصوصیت میکنه و از این دلیل دلیل حکم لازمش رو هم استفاده میکنه. یا بفهمید این شکلی، یا جایی که اصلا لازمه قطعیه است، لازمه قطعیه است، به طوری که اگر ملزوم ثابت شود قطعا لازمش هم ثابت است. خب اگر چنین باشه این داخل در تبعیت دلالت مطابقی، دلالت التزامی نیست، دلالت مطابقی داخل در اون بحث نیست، بلکه داخل در بحث حجیت مثبتات اماره است. آیا مثبتات اماره حجت هست یا حجت نیست که ما در اونجا هم قائل نیستیم. بنابراین در بحث حجیت مثبتات امارات اونایی که قائل هستن خیلی هاشون حتی در جایی که ملازمه به نحو بیان ممل اخستم نیست، بلکه اصلا ملازمه غیر بیان هست، نکته‌ای که دارن همه این موارد رو میخوان حجت بدانن. ما نه، ما قائل به این مطلب نیستیم. بنابراین به این بیان نمیتوانیم با این تقریب دوم لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی رو از این دلیل استفاده کنیم. خب تقریب سوم اینجا ممکنه ذکر بشه، اون اینه که این روایت میگه اذا اصبتم به مثل هازا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو ان فتعلمو. لا اصبتم به مثل هازا، بگیم که مشارون الیه به مثل هازا مطلق شبهات هست، که شبهات ادویه، شبهات اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر ارتباطی، یعنی در یعنی لا اصبتم بالمسئلت المشکوک حکمها فعلیکم بالاحتیاط، در مشکوکات خلاصه احتیاط کنید، در مشکوکات احتیاط کنید و بنابراین این احتیاط در مشکوکات ازش استفاده میشه. حالا در بعضی از موارد این دلیل تخصیص خورده که در اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی هست، بنابراین این باعث نمیشه که نه شبهه بدوی و اقل اکثر استقلالی اینا در رفتن ارتباطی تحت دلیل باقی میماند. خب ممکنه شما چیز بکنید بگید که با توجه به این که مورد روایت اقل اکثر استقلالیه، تخصیص اقل اکثر استقلالی و اخراج اقل اکثر استقلالی از تحت روایت معناش خروج مورد هست، بنابراین این کاشف از این هست که بالاخره دلیل گیری داره، بنابراین نمیشه به این دلیل تمسک کرد. خب اینم تقریب سوم برای این استدلال به این روایت. تقریب چهارم اون این هست که بگیم که این روایت یا ظهورش در اصلا اقل اکثر استقلال ارتباطیه، که شما این مفروض گرفتید که این مربوط به اقل، یعنی مورد سوال، یعنی اون مسئلهی که سوال کرده اقل اکثر استقلالیه، نه اصلا خود موردش اقل اکثر ارتباطیه. قیاب جهت این که ذاتن اقل اکثر ارتباطیه یا لااقل به قرینه این که در اقل اکثر استقلالی قطعا احتیاط لازم نیست، خود همین کشف میکنه که در این مورد اقل اکثر استقلالی نیست، ارتباطیه. این که شما فرض کنید ببینید شارع مقدس گفته 60 روز روزه باید بگیرید برای کفاره، ما دلیل نداریم که اگر طرف 50 روز روزه گرفت قسمتی از تکلیف رو ادا کرده، نه، یه تکلیف وحدانیه، تکلیف 60 روز. این هم بنابر این که بر شخص واجب باشه یک صید بده، نصف صید به درد نمیخوره، هیچ مقداری از تکلیف رو امتثال نکرده. این نکته توجه بکنید، دو تا بحث از هم جدا بشه. یه بحث سر این هست که آیا من میتوانم دو تا نصف بدم، یعنی من و رفیقم هر دو یه گوسفند که ذبح داریم میکنیم، دو تا گوسفند رو ذبح کنیم بدون تعیین، یه گوسفند ذبح کنیم به قصد هر دو، گوسفند دوم رو ذبح کنیم به قصد هر دو. او یه بحثه که آیا تعیین در کفاره شرط هست و شرط نیست. حالا فرض کنید تعیین هم شرط نباشه، ما بتوانیم دو تا گوسفند رو بکشیم دش بل اشتراک. خب حالا دو تا گوسفند رو بل اشتراک کشتیم، اگه یه گوسفند کشتیم قسمتی از تکلیف عمل شده؟ نه، ممکنه ما بگیم ما موظف هستیم به یک گوسفند کامل ولو یک گوسفندی که از دو تا نصفه تشکیل شده باشه، دو تا نصفه ضمیمه کردن اشکال نداره، لازم نیست حتما یک گوسفند قصد تعیین درش معتبر باشه. اون یه میخوام بگم اینا ربطی به اون بحثه، البته از جهت ما مسلمه که قصد تعیین شرطه، فایده نداره که به صورت اشتراکی این مثلا 5 نفر هستن 5 تا گوسفند بکشن، هر کدوم جدا جدا باید گوسفند بکشن، ولی بحثم اینه که ربطی به اون بحث نداره. به فرض ما طبق مبنای اهل تفنن، حالا اهل تفنن اینجوریه، قربانی که میخوان بکنن تو چیز اصلا قصد تعیین شرط نمیدونن، اینها مثلا 100,000 نفر که حج تمتع انجام میدن یا حج افرادی است که میخوان قربانی بکنن، یه سازمان کنفرانس اسلامی که عهده‌دار قربانیاشون هست وکالت میدن که بر ما گوسفند قربانی کنید، پول بهشون میدن، 100,000 نفر پول میده، اینا 100,000 نفر هم به نیت اون 100,000 نفر میکشن، تک تک و جدا جدا نمی کنن، به خلاف ایرانی ها که در مورد هر گوسفند جدا میکنن چون نیگه قصد تعیین رو معتبر میدونن. ولی حالا عرض من این هست که این بحث ربطی به اون بحث قصد تعیین و امثال اینا نداره، بحث این هست که فرض کنید قصد تعیین هم معتبر نباشه، آیا ما باید یک گوسفند کامل ولو گوسفندی که از انضمام دو نصفه به هم حاصل شده قربانی کنیم تا کل تکلیف عمل بیاد، یا تکلیف تکه تکه است، نصف گوسفندی که قربانی کردیم نصف تکلیف عمل شده، یعنی تکلیف قسمتی از تکلیف عمل اومده؟ ما دلیل نداریم که چنین باشه، و معمود ارتکاز هم در کفارات این است، یه تکلیف وحدانیه، اگه گفتن 60 روز روزه بگیرید هر روز روزه که بگرفتید قسمتی از تکلیف ثابت نمیشه، 60 روزه که گرفتید کل تکلیف ثابت میشه، و این با دین فرق داره، مقایسه کفاره با دویون متفاوته، دویون اغلاءن انحلالیه ولی کفارات نه اغلاءن انحلالیه و نه دلیل شرعی بر انحلالی بودن کفاره ما داریم. پس بنابراین
کسی که ما دلیل داریم سومین متطامعین، ولی این
نه اونم دلیل نداریم، اونم دلیل نداریم، بحث تتابو یه بحثه، بحث تتابو یک بحثه. فرض کنید 32 روزش حالا بحث تتابو شو شما دادید کنار، 35 روزشو انجام دادید. حالا اون گاهی اوقات به خاطر این هست که مثلا چند روز انجام بدید بعدن که چیز شد متطابق بودنش از بین میره. نه، 35 روزشو انجام دادید، آیا قسمتی از تکلیف ثابت شد ثابت نشده؟ ما دلیل نداریم، دلیل خاص اونجا نیست. خب پس بنابراین بحث این هست که یا ظاهر کفارات این هست که به نحوه استقلالی نیستن و تکلیف وحدانی اگر یک کف گوسفند به کامله به گردن من باشه باید یک گوسفند بکشم، نصف گوسفند هیچ مقدار از تکلیف رو ثابت نمی کنه.
زمینه بعدش هم به درد
نمی، حالا ممکنه زمینه بعدش به درد بخوره، ولی خب من که زمینه نکردم، هر زمان که زمینه کردم اقل اکثر استقلالی همینه، ارتباطی همینه دیگه، اقل اکثر استقلالی ارتباطی لازمش این نیست که هیئت اتصالی معتبر باشه، ممکنه هیئت اتصالی معتبر نباشه در اقل اکثر ارتباطی. آیا امتصال یک تکلیف هست
یا
اینکه تکلیف انحلال پیدا میکنه به اجزا؟ یا ما میگیم که اصلا کفارات شرعن ارتکاز شرعی ارتکاز اغلایی این هست که کفارات انحلالی نیست، کفاری که به این مجموع تعلق میگیرد از باب اقل و اکثر ارتباطیه. یا نه، چون ما میدانیم در اقل و اکثر استقلالی باید احتیاط لازم نیست، خود این قرینه میشه برای اینکه این مورد جزء اقل و اکثر ارتباطیه، ولو به قرینه حکمی که به این دلیل متفرع شده کشف میشه که این اقل و اکثر ارتباطیه. بنابراین به این تقریب بگیم که این روایت در مورد اقل و اکثر ارتباطی. حالا اون رو فراموش کردم، یکی از تقریباتی که گفتم اذا اصبتم مثل هذا فعلیکم بالاحتیاط این بود. اصل این که من اون دوتا ما بگیم اذا اصبتم مثل هذا یعنی اهم از اطلاقش اقتضا میکنه که هم عرض کنم خدمت شما در شباد بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی که اقل اکثر استقلالی و اقل اکثر ارتباطی همشون میگیره، دو تا اشکال در موردش هست. یک اشکال اینه که اصلا مثل هازا ظهور در این معنای تعمیمی نداره، مثل هازا میتواند ناظر به خصوص با خصوصیات فردیش که اقل اکثر استقلالی بودن هست با اون خصوصیات بشه، حالا فوقش شبه بدویه رو بگیم با اقل اکثر ارتباطی حکمش یکیه، اما اقل و اکثر ارتباطی به هر حال یه گونه دیگه باید در موردش مشق کرد. یک اشکالش این هست که اصلا ظهور نداره در تعمیم. اشکال دومی که اگر ظهور در تعمیم هم داشته باشه نمیشه اون خصوص اقل و اکثر ارتباطی رو از این روایت اراده بشه و اقل و اکثر ارتباطی از تحتش خارج بشه، چون خروج مورده. این دو تا اشکال اینا رو من با هم ذکر کردم. خب این هم بنابراین تا اینجا رسیدیم به این تقریب که اگه میخواییم این روایت تقریب استدلال کنیم بر اقل اکثر ارتباطی، باید بگیم اون موردش سوالی که سائل کردن اون سوال اقل اکثر ارتباطیه، و اگر سوال رو اقل اکثر استقلالی بگیریم نمیشه به این روایت تمسک کرد به خاطر اشکالاتی که عرض کردم. خب این اصل تقریب این روایت. اینجا مرحوم شیخ در این روایت یه بار دیگه، من این روایت رو میخونم، فی صحیحه عبدالرحمن ابن حجار سوال فعلت اول حسن علیه السلام ان رجلین اصابا سیدن و هما محرمان الجزا بین هما او علا کل واحد من هما جزا اون فقال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد من هما سیده قلتو این بعض اصحابنا سعلی نهنزالک فلم ازم علی فقال اذا اصبتم به مثل هذا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عن فتعلموا. خب مرحوم شیخ انصاری این جای روایت رو وارد بحثش شدن، یک نکاتی رو ذکر کردن که این نکات یه مقداری روشن‌تر تو کلام مرحوم حاج شیخ در دورر ذکر شده که یه مقداری شسته رفته تر از کلام مرحوم چیز هست، مرحوم شیخ هست. مرحوم شیخ اصل مطالب تو کلامش هست ولی اون نظم کلام در مرحوم شیخ بهتره. و خب بعضی از زوایای این فرمایشات تو فرمایشات بزرگان ما مورد کلام قرار گرفته. حالا من تقریبا کلام مرحوم شیخ رو اینجا عرض میکنم. مرحوم شیخ که میگم کلام مرحوم شیخ هم هست این بحثا، ایشون میفرماید که اذا اصبتم به مثل هذا یعنی چی؟ یه موقع اذا اصبتم به مثل هذا این هست که وقتی یک همچین واقعی بر شما پیش اومد، گرفتار شدید، مسئله شو نمیدونستید، احتیاط کنید. مشار علیهش واقعه مسئول عنها باشه. یه موقعی مشار علیهش سؤال، چون در غیرش میگه نه بعد اصحابنا سألنی عن ذلک مسئول عن، این عرض کنم خدمت شما سؤال، اگه کسی از شما سوال کرد ندونستید چی جوابش بدید، احتیاط کنید. احتیاط کنید یعنی چی؟ یعنی احتیاط کنید. حالا این یعنی چی رو بعد من ها شیخ میفهمد که دو احتمال در این روایت هست. یک احتمال اینه که مشار الی سوال از اون واقعه شخصی است. احتمال دوم اینه که مشار الیه هازا خود اون واقعه مسئول عنهاست. جایی که مشار الیه سوال از واقعه شخصی هست، علیکم بالاحتیاط، دو احتمال درش هست. یک احتمال این هست که حالا احتمال بدوی رو دارن سوال میکنن، مطرح میکنن دارن. یک احتمال این هست علیکم بالاحتیاط یعنی فتوای، فتوا ندید، از فتوا دادن توقف کنید چون مسئله رو جوابشو نمیدونید، فتوا ندید. مطلب دومی که فتوای به احتیاط بدید، اصلا فتوای به احتیاط بدید. ایشون میگه این احتمال دوم بعیده و اگر مراد از مشار الی سوال از این واقعه باشه، فعلیکم بالاحتیاط یعنی شما پاسخ ندید، فتوای خاصی ابراز نکنید. التوقف عن الفتوا مراده، لل فتوا بالاحتیاط. اما اگر عرض کنم خدمت شما مراد حکم این واقعه باشه، خب اون مسئلش فرق میکنه، به این شکل دیگه ای بحث رو باید دنبال کنیم. خب حالا من همین مقدار بحث رو فعلا دنبال میکنم، یه توضیح میخوام بدم. اولا مرحوم شیخ که میفهمد که این که مراد فتوای به احتیاط باشه بعیده، چرا ایشون این مطلب رو میگن؟ ببینید این روایت فعلیکم بالاحتیاط که گفته شما باید احتیاط کنید، شما این مفتی باید احتیاط کنید. این که یک کلمه فتوا رو شما تقدیر بگیرید، خب خلاف قاعده است. علیکم بالاحتیاط یعنی خود باید احتیاط کنید، نه افتاء به احتیاط بدهید. تقدیر که خب خلاف قاعده است. اگر بخواید بگید که فتوای به احتیاط مصداق احتیاطه، نه، فتوای به احتیاط مصداق به احتیاط نیست، چون اگر شما دلیل هم داشته باشید برای اینکه باید احتیاط کرد و باید فتوای به احتیاط داد، با فرض اینکه دلیل هم برای این مطلب اقامه بشه، وقت فتوای به احتیاط یک امر واقعی داره، احتیاط نیست. احتیاط در جایی هست که من نمیدونم روش صحیح کدومه، به بهترین روشی که میتواند اون واقع رو برای من تحصیل کنه، به اون بهترین راه من اخذ میکنم. ببینید، حالا من لغتاً بعضی از واژه‌هایی که دارم به احتیاط هست رو بگم. احتیاط یک اصطلاح فقهی داره، فقهی اصولی داره، که در جایی که ما شک میکنیم که حکم واقعی چه شکلیه، در این موارد شک خب به اون عمل کنیم، یا دوران هم بین دوش متباین هست هر دو رو انجام بدیم، اقل و اکثر، یعنی کاری کنیم که حتما تکلیف واقعی اتیان شده باشه. در موارد شک هست، ما نمیخوایم بگیم احتیاط لغتن به این معناست، ولی میخوایم بگیم احتیاط لغتن به معنای در جایی هست که ما نمیدونیم چه راهی رو باید پیش ببریم، بهترین راهی رو که به وسیله اون ما بتوانیم واقعیت رو ازش، از خطری که متوجه ما هست فرار کنیم. در اینجور موارد، در جایی که یک راه مشخص وجود داره، احتیاط اطلاق نمیشه. البته تو لغت یه تعبیر سهاه داره، ممکنه از این تعبیر سهاه استفاده بشه که کسی اینجور برداشت کنه که در مواردی که ما شکم نداریم، یک راهی که اون راه باعث می شود که ما رو از خطر ایمن بداره، اتخاذ مسیری که ما رو حفظ کنه، اون احتیاطه. ایشون تعبیر داره که حالا من کل عبارتش رو بخونم: قد حاته یحوته حوتتن و حیتتن و حیاتتن ای کلعه و رعاه، حاته ثلاثی مجرد، احتاط الرجل لنفسه ای اخذ به سقه، یعنی به یک راهی که راه مطمئنی هست. سهاه جلد 3 صفحه 1121، در لسان العرب جلد 7 صفحه 279 هم همین عبارت رو آورده. خب در مفردات الفاظ القرآن چیز هم راغب هم داره، الاحتیاط استعمال و مافیح الحیاته ای الحفظ، مفردات الفاظ القرآن صفحه 265. یه تعبیرم در کتابی از کشاف و اصطلاحات الفنون جلد 1 صفحه 109 یه تعبیری داره که این تعبیر خیلی خیلی تعبیر مسامحه‌آمیزیه. میگه الاحتیاط فی اللغه و الحفظ، حفظ نیست از احتیاط، احتیاط کاری بکند که اون کار سبب حفظ است. استعمال ما فی الحیاته، فوقش عبارت راغب رو باید بگیم، و فی الاصطلاح حفظ النفس عن الوقوع فی المعاصم کذا فی الاصطلاحات سید الجرجانی. این عبارت کشاف اصطلاحات الفنونه که خیلی عبارت نپخته ایه، ولی عرض کنم خدمت شما ممکنه یه همچی توهمی بشه که مطلق روشی که روش قطعی هست، روش مطمئنی هست، اون احتیاطه، ولی این درست نیست. احتیاط همچنان که ما هم ارتکاز لغویمون اقتضا میکنه و در کتابهای دیگه لغت هست، در جایی که نمیدونیم راه صحیح چه شکلیه، بهترین راه رو انتخاب کردنه. در جایی که شک که در راه صحیح و غیر صحیح داریم، در جایی که من شارع گفته که باید احتیاط کنید، خب راه مشخصه. در مورد فتوا حکم واقعیش اینه که باید فتوا به احتیاط داد. جو اصلا فتوای به احتیاط به ساق احتیاط نیست. جایی که شک داشته باشیم که حکم واقعی چیه، حکم ظاهری ما که بحث احتیاط هست چیز دیگریه. ببینید در المحکم داره جلد 3 صفحه 484، احتاط الرجل اخذ فی اموره بالاحزم. بالاحزم یعنی بهترین راهی که ما رو به واقع میرسن. احزم یعنی راهی که به دوراندیش ترین راه. احداث فی الامر لنفسه ای اخذ به موقع. و این عبارت شمسل اون عبارت محکم جلد 3 صفحه 484 بود که در لسان العرب هم این همین اومده. در شمس العلوم داره احتاط فی الامر نفسه ای اخذ به ما هو احوت له ای اوقام ما یخاف. شمس العلوم جلد 3 صفحه 1635، یعنی راهی که اوقا هست برای رسیدن از اون خطرات من رو بهترین مسیر هست. این بهترین مسیر جایی که یک راه مشخصی وجود داره، راه مشخصی وجود داره، قطعا باید همین راه رو رفت. اوقات تعبیر نمی کنن و مصباح المنیر هم تعبیری داره، احتاط الشیء افتعال و هو طلب الاحظ والاخذ به اوفق الوجوه. مصباح المنیر صفحه 156 این آمده. بنابراین فتوای به احتیاط، حتی حالا صرف نظر از این که ما دلیل نداریم بر فتوای به احتیاط، فرض کنید شما حتی بخواید بگید خود این روایت دلیل هست بر لزوم احتیاط، فتوای به احتیاط مصداق احتیاط نیست. بنابراین این روایت نمیتواند دلیل بر احتیاط باشد، چون این روایت احتیاط رو واجب کرده است و فتوای به احتیاط احتیاط نیست. خب حالا این شروع بحث.
این شما را مویی که
مفتی
باید احتیاط کنه،
توقف
کنه، فتوا نده، ولی اون
حالا اون مخاطب اون دیگه این نداره دیگه، اون دیگه باید جای عبدالی دیگه در بیارید. به چه دلیل اون عملا باید احتیاط کنه؟ نه اون به چه دلیل ممکن برایش جاری بشه کرد؟ مفتی بله بله نه بله بله مفتین باید احتیاط کنن، توقف کنن. علیکم فرض این هست که مراد از این هست هر موقعی که اینجور مسئله مشکلی با این مسئله پیدا کردید در اینجور موارد باید احتیاط کنید.
اینم نش نداره جوابیم چون سوال کرده از وضعیت مکلفی و خودش حضرت هنوتا رو در نظر گرفته.
نه نه مثل هازا، مثل هازا فرض این هست که مخاطب مثل هازا سوال هست، میگه اگر شما گرفتار یه همچی سوالی شدید تکلیفش کسی که گرفتار سوال شده رو بیان میکنه. دو تا گرفتار اینجا ما داریم، یه اون گرفتار واقعی که اون حکم واقع، اون صورت دوم مسئله است. این که ما بخوایم جامعه بگیریم خب خیلی مستبعده. خب حالا اینجا عرض کنم خدمت شما دو تا چیز رو من عرض بکنم، اینو شما مراجعه کنید. مرحوم امام اینجا یه بیانی دارن، مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول بیانی دارن در توضیح این روایت. هر دو اینها رو ملاحظه بفرمایید با فرد در موردشون صحبت میکنید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.